بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
در ذیل و مال الظالمین من انصار مطالبی گفته شد و فی الجمله تدبری در کتاب الله العزیز انجام گرفت. در تکمیل مطالب مختلفی که در ذیل این آیه هست، اشاره امروز دارم به گناه کبیره، چون آخرین حرفی که زدیم این بود مرتکبین گناه کبیره عفو شاملشون میشه. مسلمان مؤمنی که مرتکب گناه کبیره میشود، اینها مخلد در نار نیستن، اینها عفو بهشون میخوره، به هر جهت میان بیرون. امکان عفو نسبت به مرتکب کبیره وجود داره، حتی بحث شفاعت براشون هست، و این مال ظالمین من انصار مصداق واضح کفار و مشرکینی هستن که با کفر و شرک از دنیا میرن. اما بحث شفاعت نسبت به مسلمانان مرتکب کبیره قابل طرح است و قابل پذیرش. خب بحث گناه کبیره که خودش یک بابی است، نمیخوایم وارد بشیم. سه تا آیه از آیات قرآن شریف اشاره داره به اصل گناه کبیره. آیه 31 از سوره نساء، آیه 37 از سوره شورا، آیه 32 از سوره نجم: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، در سوره نساء، والذین یجتنبون کبائر الاثم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. لمم یعنی کم کم، یعنی گناه صغیره، که این استثناش میشه استثنای منقطع، مگر کسانی که گناهان صغیره انجام میده. خب پس اصل بحث عنوان کبیره تو قرآن آمده، نهایتا مصادیق چی هست؟ خب خیلی چیزا گفته شده و که در مقامش نیستی. در رابطه با اینکه مرتکب کبیره چه آدمی است، مسلمان مرتکب کبیره چه آدمی است، تقریبا 4 تا نظریه بین مسلمین موجوده. یکی نظریه مرجعه است. خب مرجعی که قائل هستن به ولنگاری، یعنی مرجع رو بخواید ترجمهش بکنید یعنی دین ولنگار، پایه‌گذار این تفکر هم در دوره بنی امیه بود که خواستن بگن ایمان فقط همینی که شما یک اعتقادی داشته باشید و اون اعتقادت رو اظهار بکنید، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسئله قلبیه، تو عالم عمل و کار هر کار کردی آسیبی به اسلام و ایمان زده نمیشه. یقینا پایه‌گذار این تفکر اعتقادی سیاست شیطانی بود که خواستن مرام بنی امیه رو توجیه کنن و بگن هر جنایتی اینا انجام بدن مسلمان هم. یه بابیست در اصول کافی در همین رابطه، جلد 2 از اصول کافی، از کافی کافی کلی کافی، صفحه 410، لعن امام صادق علیه السلام مرجع رو، که اینها حتی میخواستن بگن خون پسر پیغمبر هم که بریزی هر نوع جفا و ظلمی به خاندان عصمت و طهارت انجام بگیری از ایمان اونها چیزی کاسته نیست، اونها مؤمنن. بحث عمل صالح رو هم هیچ ملاکی میدونستن، استدلالشون هم به اون آیات اول سوره بقره است: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم امثال اینا. دیگه نمیدونم ظلمی نکنن، جنایتی انجام ندن، اینها نه، همین کارهایی است که انجام میدن. میدونم نمازخونای نمازخونم بودن روزه هم میگرفتن، بلکه خون پسر پیغمبر هم میریختن، حج هم میرفتن. این داستان مرجعه است. تفکر مرجعه در باب مرتکب کبیره اینه که مرتکب کبیره ارتکاب گناهان بزرگ، اصرار و صغیره، اینا آسیب به ایمان نمیزنه و بالآخرت هم یوقنون. اون که ایمان دارن به قیامت کافیست دیگه. دیگه اون اول آیه رو متقون رو داره ترجمه میکنه، بعد متقی دیگه تو قرآن چه تفسیراتی داره اینا رو میگذارن کنار. خب این از یک فرقه. فرقه دوم، نظریه دوم کاملا نظریه مقابل مرجعه است، نظریه خوارجه. نظریه خوارج برعکسه، در حد افراد میگن مرتکب کبیره کافره، هیچ فرقی با کافر نداره. اینم باز پایه سیاسی داره و داستان خوارج جنگ صفین و حکمیتی که حضرت امیر پذیرفت رو گناه کبیره حسابش کردن و گفتن علی کافره، باید کشته بشه، مستحق قتل. استدلال به سه تا آیه، البته شبیه هم، در 57 انعام 40 یوسف، 67 یوسف، که یک کلمه اونجا تکرار شده، ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست. این حکمیت رو که علی خودش درست کرد، اینطوری حکم کرد در داستان، این شد گناه کبیره، مرتکب کبیره هم کافره. حضرت فرمودن کلمت و حق یراد به الباطل، دیگه مطرحه. اینم نظریه دومی که کاملا مقابل نظریه اول است. این داستان همین ارجاع، مرجعه و خوارج، مسئله افراد و تفرید در دین رو دیگه کاملا تبیین میکنه. آنانی که اهل تفریدند و آنانی که اهل افرادند. افراد و تفرید یه حقیقتی است که همه چیز از بین میبره. این که اهل بیت علیهم السلام فرمودن شیعتنا النمت الاوسط معتدلن محتسدن وسط راهن. فرقه نظریه سومی که موجود هست در باب مرتکب کبیره نظریه معتزله است. معتزله قائلن به منزلت، به حال، یه مرحله بین ایمان و کفر. میگن مرتکب کبیره نه مؤمنه نه کافره، نه مؤمن است و نه کافره. گاهی ازش تعبیر کردن به جز مستضعفین است. مثلا تو عالم قیامت هم همین حد وسط قرار میگیره، یه پاش تو جهنمه یه پاش تو بهشت. مثلا چهارمین نظریه، نظریه شیعه اثناعشری است. نظریه اثناعشری اینه که مرتکب کبیره، کسی که مرتکب کبیره میشه در باب عمل مشکل داره، در باب اعتقاد مشکلی نداره. اگر کسی معتقد شد به اسلام، اعتقادش قوی بود، بعد گرفتار گناه کبیره شد، عقل میگه که این مستحق عقوبت، فقط مسلمانون یستحق العقوبه، و هر نوع گناه کبیره رو انجام داده باشه به اندازه گناهش مجازات میشه. ازا در این معنای چهارمی که مکتب اهل بیت و فرقه اثناعشریه تبیین میکنن داره مرتکب کبیره، اکثر آیات قرآن هست. ایمان حقیقی که واقعا مؤمن حقیقی باشه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان با عمل صالح باید با هم باشه تا بشه مؤمن تراز مکتب اهل بیت، تا بشود مثلا اون حد اعلای یک انسانی که میتواند در دنیا بنده خدا باشد. اما اگه ایمانش رو حفظ کرد ولی در مقام عمل گرفتار خیلی از گناهان شد، این ایمانش از بین نمیره. ایمانش به قوت خودش هست، خب عمل خلاف انجام داده مجازات میشه. این بحث عقلیه، یه امر عقلی روشنی است. کسی که معتقد است به یک مبدع و معادی و معتقده ولی نمیتونه بر جهت جلو نفس خودشو میگیره، تو با وادی عمل گرفتار گناهان کبیره میشود. این اولا راهش باز توبه کنه، توبه بکنه که هیچی تمام، چون خود توبه هم باز میشه عمل صالح. اگر به اینم توفیق نیافت، میشود در یک شرایطی شفاعت حاضر یا نه بر اساس حکمت پروردگار یه مدتی رو اینا عذاب بشن در قیامت، بعد به خاطر او ایمانه برگردن بهش، بشه عفوه که بحث بده با عفوی که از بنابرای مال ظالمین من انصار اینها رو نمیگیره. مرتکب کبیره جزء ظالمین نیست. ظالمین مشرکینی هستن که هیچی ندارن از حقیقت، اعتقاد ندارن، اعتقاد به مبدا و معاد ندارن. مال اونهاست که ظالم، که اگه بخوایم یه قدر متیقن حتی بگیریم یا مستاق واضح برای آیه بگیریم، چون مشرکینی که اونها مخلد در نارن و هیچ قدرتی هم ندارن که از باز در بحث ایمان مؤمنینی که مرتکب کبیره میشن اون یاری دارن ها، یاورشون کیه؟ یاریش هم ایمانشون. ایمان مؤمن و مسلمان یک وقتی خلاصه او رو نجاتش میده، یه وقتی شما نمیدونی چه وقتی است. حالا یا شفاعت که البته شفاعت جداست، یا هم نه خود همون ایمان نصرتشه. روی این جهت قولو لا اله الا الله تفلحو میتونه بیاد تفسیر بکنه، یعنی کسی واقعا موحد باشه بعد خیلی گناه کنه. این رستگاری رو داره، حالا با چه مراحلی؟ یکی از مراحلش اینه که باید دوره پاک شدن رو بگذرونه. دوره پاک شدنش هم جهنم میشه. تو دنیا توبه بود، توبه نکرد، تو آخرت جهنمه. در دنیا توبه پاکش میکنه، در آخرت آتش پاکش میکنه، میره بهش. و صلی الله علی محمد و آله.